دین و ایمان، کار و تلاش و همت، غیرت دستای ماست. رایحه همدلی، عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال، سال همیشه بهار.
ژرفا به نام آفریدگار زیبایی ها، درود بر شما هموطنان خوب و نازنینم، هر جای کره خاکی که هستید ارادتمند شماییم، امیدوارم که تندرست و شادکام باشید. در این نوبت قراره که درباره موضوع کاملا علمی و پژوهشی با هم صحبت کنیم در خدمت دو مهمان بسیار گرامی، و اون هم موضوع دانشنامه، دانشنامه نویسی و کیفیت دانشنامه ها و موضوعاتون. امیدوارم همراه ما باشید و این برنامه رو مثل همیشه حمایت کنید. با ژرفا در خدمت شما هستیم.
دانشنامه نویسی تاریخچه‌ای به قدمت حکمت در یونان باستان دارد و برخی پژوهشگران دانشنامه رومی تاریخ طبیعی اثر پلینی را نخستین دانشنامه بشری می‌نامند، در حالی که تا پیش از آن رساله‌ها و کتاب‌های اغلب فیلسوفان یونانی مجموعی از علوم و حکمت روزگار آنان را در بر می‌گرفت و خصلت دانشنامه‌ای داشت. در جهان اسلام اگر بخواهیم از نخستین دایرة المعارف نام ببریم، باید به کتاب عیون الاخبار نوشته ابن قتیبه دینوری، دانشمند مسلمان ایرانی تبار در قرن سوم هجری اشاره کنیم. البته این کتاب به معنای متعارف امروزی دانشنامه محسوب نمی گردد، اما در مجموع حاوی اطلاعاتی بسیار وسیع و جامع درباره نجوم، ریاضیات، فلسفه، منطق، تاریخ و اخبار و ادب است. پس از این منبع کتاب‌های تألیف یافتند که به صورت جدی‌تر می‌توان آنها را دایرة المعارف و یا به تعبیر ابن سینا دانشنامه خواند. همچون کتاب احصاء العلوم نوشته فارابی، کتاب‌های دانشنامه علایی و قانون و شفا نوشته ابن سینا، و یا کتاب ذخیره خوارزمشاهی نوشته اسماعیل جرجانی. اما در اصل باید احصاء العلوم را به عربی و دانشنامه علایی را به فارسی، نخستین دانشنامه های ایرانی در قیاس با دانشنامه های اروپایی قلمداد کرد. مهمترین اقدام در دانشنامه نویسی به شیوه نوین آن به تأثیر از سنت دانشنامه نگاری اروپایی، دایرة المعارف فارسی است که به سرپرستی غلام حسین مصاحب در سال 1358 هجری شمسی به انجام رسید. پس از انقلاب اسلامی دانشنامه ها و فرهنگ نامه های متعددی تألیف گشتند که امروزه منبع قابل اعتمادی برای پژوهش بر روی علوم و فنون و فرهنگ و ادب ایرانی هستند.
عرض کردم که درباره دانشنامه، تاریخچه دانشنامه نویسی در ایران و نمونه های مختلفش، روی کرت های موضوعی و کیفیت اونها قرار در خدمت دو استاد بزرگوار باشیم که گفتگوی انشالله مفیدی داشته باشیم. استاد محترم دکتر محمد احمدی عزیز، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
سلام علیکم، خیلی متشکرم از اینکه افتخار دادین و این برنامه رو ترتیب دادین، خیلی متشکرم.
سپاسگزار از شما که حضور پیدا کردید. و اما آقای دکتر محسن بهلولی عزیز، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی.
به نام خدا سلام عرض میکنم. بنده هم خیلی خوشحالم که یه همچین جلسه در رابطه با بحث داغ و جالب دانشنامه نگاری ترتیب داده شد.
بله، به خصوص اگر اطلاعاتی که امروز از محضر شما دو بزرگوار میگیریم مورد توجه عزیزانمون، هموطنان گرامی، مخاطبان برنامه قرار بگیره، جا جایگاه دانشنامه هم بیشتر مشخص میشه و این که شما فرمودید بحث داغ و بروزی هم هست بیشتر احساس خواهد شد. خب آقای دکتر بهلولی، درباره دانشنامه اول صحبت کنیم. مثلا دانشنامه چیست و تفاوتش با مجموعه های شبیه اون مثل دایرت و معارف چیه؟
خدمت شما عرض کنم که ما شاید تو این بحث، حالا حداقل در کلام بنده، عناوین دانشنامه و دایرت و معارف به جای هم دیگه به کار بره، اما میخوام برای دقیق شدن بحث ابتدا تفاوت ظریفی که بین این دو گونه آثار مرجع یعنی دانشنامه و دایرت المعارف وجود داره، اگرچه که در کلیت امروزه اغلب به جای یکدیگه به کار میرن، اما از نظر من حداقل تفاوتایی وجود داره و شاید رأی خود من این هستش که دایرت المعارف بیشتر وافی به مقصود هست. حالا دلیل این هستش که ابتدا به لحاظ موضوعی خود کرمه دایرت المعارف که از انسایکلوپدی که از دو بخش اون سیکل دایره و پایدیا به نام معرفت برگرفته شده، یک عبارتی است از یونان باستان و این عبارت در برگیرنده کل معارف بشری هست. همونطور که میدونید این شکل دایره وار کاملترین شکل معرفت و هستی حتی در نگاه فیلسوفان یونانی بوده و اونها معرفت رو هم به شکل یک دایره تمام عیار از معارف بشری میدونستن که اینها رو یک انسان کامل، یک انسان اندیشمند باید تمامی اینها رو در یک رابطه بعضن حتی طولی با یکدیگر یاد بگیره. همونطور که حتما مستحضر هستید علوم عقلی، فلسفه و بعد علوم ریاضی، علوم طبیعی و در نهایت هنر، این سلسله مراتبی بود که برای رسیدن به اون مرتبه اعلای شناخت باید حاصل میشد.
با توجه به این دایره همونجوری که فرمودید در هندسه کامل ترین شکل هندسی محسوب میشه، آیا به معنی قابل گسترش بودنش هم میتونه باشه؟ چون دایره گوشه نداره، نهایت نداره، جهان رو به شکل دایره تصور.
دقیقاً همینطوری که میفهمید.
پس این موضوع هم در دایرت المعارف هست که این باید روز به روز گسترش پیدا کنه، معارف بشری به انتها نمیرسه.
دقیقا همینطور که میفهمید. اما در مورد اون بخش دوم که حالا پایدیا، دو روایت هستش که یک بخشمون رو به نام معرفت میشناسن، اما یه بخش دیگه‌مون رو به نام تربیت که به ریشه اصلی کلمه خود یونانیش برمیگرده در نظر میگیرن. در نهایت موضوع معارف بشر هست، اما به لحاظ مخاطب اینجا ما مخاطبمون بچه ها، کودکان و حتی انسان ها، نوجوانان و جوانانی هستن که برای شناخت هستی، برای روبرو شدن با عالم هستی و شناخت و درک درست از اون باید به یک جمیع جهات از علوم مختلف دسترسی پیدا بکنم.
یعنی شکل عمومی پیدا می‌کنم.
بله دقیقاً همون مورد سوم رو که خواستم عرض بکنم، اینکه حالا هدف از این دایرت المعارف ها گسترش آموزش عمومی بود. یعنی این آموزش عمومی شاید مهمترین هدف از تدوین دایرت المعارف ها از ابتدا توی جهان بوده. و در نهایت این که بحث امروزی ترش که این دو گونه رو اصلا متمایز میکنه و تاکیدم رو دایرت المعارف بیشتر میشه، اینه که دایرت المعارف یک ساختار کاملا مستقل، نظاممند و تخصصی داره در تدوین و گردآوری داده های موجود که این به لحاظ روش اون رو از دانشنامه ها به معنای عام تا حدودی متمایز میکنه. کلمه دانشنامه که معادل فارسی البته بسیار زیبایی هم هست برای دایرت المعارف، شاید به اون معنای دقیق این رابطه دایره گونه و چرخشی در معارف رو پوشش نمیده. من فقط برای مثال عرض بکنم در دایره معارف ها اون چه که دایره معارف رو از یک مجموعه مقالات مجزا میکنه سیستم چرخشی اطلاعات در دایره معارف ها است. برای مثال شما در ذیل یک مقاله یا در لابلای سطور یک مقاله اگر به یک مورد دیگه‌ای که کامل کننده اون موضوع هست و در اون مجموعه هست ارجاع داده میشه و این باعث میشه که مخاطب بدون اینکه خودش هم از ابتدا قصد اینو داشته باشه که به سراغ اون موضوعات بره، دستش گرفته میشه در دایرت المعارف و اون رو هدایت میکنن به سراغ یک سری از موضوعات که تکمیل کننده و به نوعی یک دایره از این اطلاعات رو برای اون
پوشش. ادامه بحثتون در حافظه نگه دارید. من از آقای دکتر احمدی عزیز بپرسم، صحبت های دکتر بهلولی در تعریف دایرت المعارف و دانشنامه شهیدیم، آیا دایره معارف ها همه شکل عمومی در این معارف عمومی هست یا دایره معارف مثلا تخصصی هم در یه علم به خصوص داریم؟
بله، ما کلمه دانشنامه یا دایره معارف رو اگه به جای هم به کار بردیم این رو از ما بپذیرید فعلا. اما اینکه فرمودید عمومی و تخصصی، ما هر دو نوع رو داریم و حتی میشه گفت که از ابتدای دایره المعارف نویسی به شکلی هر دو نوع وجود داشته، منتها علوم با توجه به پیشرفت‌ها و تخصصی شدنشون به خصوص در یک قرن اخیر بسیار گسترش پیدا کردن در زمینه‌های متمایز و بنابراین نیاز به دایره المعارف های تخصصی امروزه بسیار بیشتر از گذشته هست. دیگه یک دایره المعارف عمومی کفایت نمی کنه از اینکه ما بتونیم نیازهای امروز رو برای دستیابی به علوم پوشش بدیم و برای همین نیاز داریم دایره المعارف در رشته های مختلف و در شاخه های اونها حتی تا ریز ترین شاخه ها رو تدوین کنیم.
حالا دکتر اینجا یه سوال پیش میاد که دایره معارف تخصصی با همین توجیه که فرمودید خب ضرورته، اما حوزه عمومی و تخصصی به مرور زمان در مقاطع مختلف تاریخی تغییر میکنه. ممکنه یک بحثی از یک علمی در یه دوره کاملا تخصصی شمرده بشه، اما به خاطر رشد اون علم مفاهیم ابتداییش که یک روزی تخصصی بوده وارد حوزه اطلاعات عمومی بشه. اینا جابجایی صورت میگیره؟ یعنی به روز اینها به این شکل خودشون سامان میدن؟
بله همینطور هست. در واقع علوم با گسترش خودشون باعث ایجاد زمینه‌های جدید میشن و همینطور باعث پیوند بین زمینه‌ها. بنابراین ما نیاز داریم که دایره المعارف ها رو با توجه به ساختار علوم که در حال تغییر مداوم هست، به خصوص در سالهای اخیر که هر چند سال یه بار علوم حجمشون دو برابر میشه، نیاز داریم که ساختارها رو تغییر بدیم و بعضی از مسائلی که قبلا تخصصی محسوب میشد الان وارد عرصه عمومی میشه، در دایره المعارف عمومی جای میگیره و بعضی از زمینه‌های جدید تخصصی پیدا میشه که باز نیاز به این داره که ما همون روند رو برای ایجاد و تدوین دایره المعارف خاص دنبال کنیم.
بسیار عالی. خیلی خوب، در ورودی بحث متوجه شدیم که خب میشه بسیار ریز به تعبیر آقای دکتر احمدی وارد تخصص علوم شد و اطلاعات گرفت از دانشنامه ها و برای آدم های معمولی تر میشه کلیات عمومی رو از علوم دریافت. خب ما میدونیم که این سابقه تاریخی داره، تنها به 100 سال اخیر بر نمیگرده. ما دایره معارف ها و فرهنگ هایی که در گذشته رشته در این تعریف می گنجه، به شکل مدون تاریخچه دایره معارف نویسی یا دانشنامه نویسی رو یکی از شما دو بزرگوار شروع کنید، می توانید مبادله گفتگو کنید و بحث رو پیش ببریم.
بفرمایید.
دایره معارف نویسی به معنی باز عام کلمه شاید قدمتی به اندازه واقعا طول تاریخ بشر داره. از همون ابتدا این دغدغه و این علاقه به حفظ و ثبت و مستندسازی داده‌ها و معارف گوناگون بشر برای دانشمندان، فلاسفه و مورخان گوناگون باعث شده بود که دست به تدوین دانشنامه‌های گوناگون
بزنند. یعنی از ابتدای دکتر بلولی به عنوان یک مرجع بهش نگاه کردن یا ابعاد آموزشی داشته در ابتدا؟
دقیقا همونطور که میفرمایید بحث مرجع بودن و به عنوان یه گونه اثر رفرنس این در دهه‌های اخیر اتفاق افتاده. یعنی اونطور که اشاره فرمودید در ابتدا این نگرانی نبود که ما بخوایم یه اثر مرجع برای مخاطب آماده بکنیم، بلکه بیشتر نقش همون آموزشی، یعنی همون چیزی که ما در ادبیات خودمون و در تاریخ خودمون به نام تأدیب و ادب کردن و ادب آموزی داشتیم، تو دایره المعارف این معنی به کار میرفت، یک آموزش عمومی بر مبنای رعایت حال مخاطب خودش. در نتیجه توی جهان این بسیار به شکل تخصصی تری توی صده های توی دهه‌های اخیر شکل گرفت. یعنی ما اگر که اون بخش گذشته رو که به عنوان حالا دانشنامه‌های کلی هستش رو با دانشنامه‌های امروزی نخواهیم خلط کنیم، ما از تقریبا اواسط قرن 18 و اوایل قرن 19 دانشنامه‌های کاملا تخصصی رو در جهان غرب داریم که حالا نقطه آغاز اون رو به روایت تقریبا اکثر مورخان و پژوهشگران دانشنامه دنی دیدرو و دایره المعارف فرانسه که دیدرو با همکاری کسانی مثل دالامبر، مونتسکیو و روسو و اینها نگاشتن که زمینه و پایه گذار نوع عصر روشنگری و اون بحث انقلاب فرانسه هم شد. از اونجا دایره المعارف به معنای دقیق و تخصصی تر کلمه در جهان غرب ظهور پیدا کرد. تقسیم بندی علوم و شاخه های مرتبط با هر تخصصی رو به نویسنده های متخصص اون واگذار کردن باعث شد که دانشنامه دیگه از اون شکل بحرالعلومی یا نگارش های تک نفره تبدیل بشه به کار توزیعی مشارکتی، که بعد از اون هم خب دایره المعارف های مثل لاروس، بروکاوس آلمان و آمریکا و بریتانیکا که امروزه جزو دیگه مهمترین آثار مرجع دایره المعارف در جهان شناخته میشن شاهدش باش.
خب طبیعتاً برای تنظیم یک دانشنامه ما نیاز به منابع تخصصی داریم. هیچ کسی از بر خودش به قول قدیمی ها نمیشینه اطلاعات علمی بده. بس بایسته شکل گرفتن دایره المعارف یا دانشنامه اونم به شکل تخصصی اینه که منابع مختلف اختصاصی به شکل پراکنده باشد تا نویسنده مراجعه کنه و سندیت داشته باشه. درسته آقای دکتر احمدی؟
بله همینطوره. ببینید امروزه خب منابع خیلی زیاد هست و این کار در واقع به شکل تیمی گروهی انجام میشه در گروه‌های تخصصی که در حتی دایره المعارف عمومی نیاز به گروه‌های تخصصی برای هر حوزه داره که کدوم مقالات به چه نحوی از کدوم منابع توسط کدام چهره‌های علمی باید نگارش بشه یا به اصطلاح در طی زمان به روز بشه. اما در گذشته مثلا ما در دوره کلاسیک ادبیات فارسی و علوم ایران یا دوره اسلامی میبینیم که معمولا دانشنامه ها توسط افراد خاص نوشته میشد. به عنوان نمونه ما دانشنامه علایی از ابن سینا رو داریم که در فلسفه هست در همون قرون اولیه هجری. احصاء العلوم از فارابی رو داریم که طبقه بندی علوم هست. جامع العلوم همینطور از فخرالدین رازی. درة التاج از قطب الدین شیرازی که در فلسفه هست. نزهة القلوب از حمدالله مصطفی در جغرافی هست و بسیار موارد دیگه که حتی میشه گفت کتاب‌های مرجع مثلا الفهرست ابن ندیم و یا کتاب‌های حدیثی مثلا بهارالانوار، اینها رو هم میشه به نحوی دانشنامه تصور کرد که توسط عمدتاً توسط افراد خاص نوشته میشد و جمع‌آوری علوم زمان خودشون بود.
یعنی یک تیم از متشکل از آدم‌های متنوع این کار نمی‌کنه. یک
معمولاً طور بود. بله. مگر کتاب‌های خیلی مفصل مانند بهارالانوار که اینو گفته شده که به شکل گروهی انجام شده، البته زیر نظر مجلس.
در نوبت قبل درباره این صحبت کردیم که دانشنامه چیست و تاریخچه‌اش در جهان و ایران. آقای دکتر احمدی عزیز فرمودن که در گذشته تاریخی ما دانشنامه ها به شکل انفرادی یک شخص می نوشته. خب طبیعی است که آدم ها در تعریف دانشی گذشته که گاهی با لفظ حکیم از اونو یاد می کنیم یه احاطه‌ای به علوم مختلف داشتن. شاید همین هم باعث می شد که یک فرد مثل ابن سینا بتونه درباره علوم مختلف بنویسه. اما شکل دانشنامه حالا در کار جهانیش مثلا کاری که دیدرو انجام داده یا در معاصر ما که مدون شد به شکل جدید، آیا در شکل دانشنامه تغییر ایجاد شد؟ یعنی دانشنامه های امروز با الگوی همون کاری که دیده را انجام داد دارن کار دانشنامه را انجام میدن، یا در ساختار و شکل هم رشد کردیم ماجرا؟
در پیشینه حالا تاریخی دانشنامه نویسی خود ما اگر که بخوایم بهش اشاره بکنیم، ما این تغییر ساختاری کاملا چشمگیر از سمت نویسندگان و سرویراستار دانشنامه ها یا دایره المعارف رو میتونیم در دایره المعارف فارسی که امروزه خیلی بیشتر به نام دایره المعارف مصاحب معروف هستش مشاهده بکنیم. این دایره المعارف برای اولین بار در اولوش 1345 به قصد ترجمه یک جلد دانشنامه کولومبیا وایکینگ که ترجمه قرار بود بشه، انتشارات فرانکلین این رو سفارش داده بود که انجام بشه، شروع شد. اما خود غلام حسین مصاحب وقتی این کار رو مشاهده کرد و دید که بسیاری از مداخل این به درد مخاطب فارسی نمیخوره و ایرانی ها احتیاج دارن که خیلی از مداخل و مقالات رو در این دانشنامه وارد بکنن، دست به یک کار جدید زد و اون کار این بود که یک تغییری در سبک و ساختار مقالات انجام داد و مقالات ترجمه‌ای رو کنار مقالات تألیفی نشوند و با به اذعان کسانی که با ایشون کار می‌کردند دقت و صراحتی که ایشون از حاله بالاخره ریاضیدان بودن خودش به ارث برده بود در این دانشنامه وارد کرد و برای اولین بار دانشنامه ها به شکل امروزی کلمه این دانشنامه مدون شد، یعنی مقالات با مداخل، با منابع، با شناسه ها، با ضبط اعلام و سیستم ارجادهی بسیار دقیق به یک دیگه شروع کردن نگارش شدن. به خاطر همین حتی شاید امروزه واقعا در تاریخ دانشنامه نگاری و دایره المعارف نویسی در ایران همچنان این دایره المعارف به شکل یک الگو برای بسیاری از اصحاب دایره المعارف به کار میره.
آیا این ویژگی ساختاری در حالا کاری که مصاحب انجام داد خودش الگو گرفته بود از جایی؟ یعنی بر اساس دانشنامه هایی که در جهان دیده بودیشون الگو رو گرفته بود، یا یک بحث فردی بود که ایشون ضرورت احساس کرده بود که این اتفاق بیفته؟ آیا سندی داریم بابت این؟
بله، ایشون برای این مورد به آمریکا و کشور اروپایی سفر کردن، این مستند هستش، و در اونجا با بسیاری از سرویراستاران دایره المعارف ها جلساتی برگزار کردن و اونجا به طور خیلی دقیقی دانشنامه های امروزی و دایره المعارف ها رو مورد بررسی قرار دادن و این تجربه رو منتقل کردن، علاوه بر اون که خود همون دانشنامه کولومبیا رو که قرار بودیشون اطلاع ترجمه بکنه یک دایره المعارف کاملا با الگو و پترن امروزی دایره المعارف بود که میشه گفتش که اون ساختار رو از این نوع تجربیات و این مشاهدات میدانی و البته کتابخانه خودش برش بود.
پس اینکه قرار شد ایشون ترجمه کنه در واقع آقای مصاحب خیز برداشت برای یک دانشنامه مستقل. خب در قرن ما وضعیت دانشنامه، حالا از مصاحب صحبت کردم، شما اشاره کردید به تاریخ گذشته این شکل دایره المعارف و دانشنامه، در روزگار ما اگر بخوایم معاصر بگیریم صد و چند سال گذشته رو، چه اتفاقی در دایره المعارف نویسی یا دانشنامه نویسی پیش آمد؟
من به خصوص در مورد ایران و دانشنامه هایی که در ایران چاپ شده میخوام صحبت بکنم.
بسیار.
که خب نمونه های زیادی الان وجود داره. در زمان گذشته یعنی دوره پهلوی ما حتی میتونیم لغتنامه دهخدا رو هم یک نوعی به نوعی دانشنامه زبان فارسی تلقی بکنیم، چون فقط معادل لغت نیست بلکه توضیحاتی هم در این باره داده شده و خودش خیلی کار بزرگ و مفصلی است. دایره المعارف مصاحب رو که اشاره فرمودن، همینطور دانشنامه ایران و اسلام که احسان یارشاطر و گروهش شروع کردند و البته فقط چند جلد از اون چاپ شد و بعد از انقلاب تا سال 70 هم بهش چیزهای اضافه شد، اما اون هم عمدتاً بر اساس ترجمه بود، گرچه بعضی مقالات تألیفی هم داشت که ترجمه عمدتاً از دارالمعارف اسلام لایدن بود که به نحوی میشه گفت که دیدگاه شرق شناسان رو در اون دارالمعارف مفصل خارجی ما میبینیم که اون هم تا حدودی منعکس شده در این دانشنامه ایران اسلام. اما بعد از انقلاب در واقع یک نهضت بزرگ دارالمعارف نویسی پیدا شد به علت چند موضوع. یک، همین قضیه بود که ما چرا باید به ترجمه ها از دارالمعارف های خارجی اکتفا کنیم. ترجمه خوبه برای اینکه به عنوان منبع استفاده بشه از اینها برای خیلی از موارد، اما دیدگاه خودمون درباره تاریخ ایران، هویت ایرانی و همطور تاریخ اسلام و هویت اسلامی رو باید در اینها ما مشاهده بکنیم و تدوین بکنیم. کسانی که این مقالات رو تهیه میکنن دیدگاه غربی و شرق شناسان رو نباید تزریق کنن در اینجا، و بنابراین ما باید خودمون رو مستقل از ترجمه به شکل تألیفی عمدتاً به علاوه مواردی که لازم هست از ترجمه و حتی ترجمه انتقادی، یعنی این که هرچی هم از اونها میگیریم نقد کوتاهی هم مطابق با حجم مقاله بر اون وارد بکنیم تا دیدگاه‌های مختلف مشخص
بشه. اینجا یه پرسش پیش میاد، هم حضرت عالی هم آقای دکتر بهلولی عزیز در این باره اگه صحبت کنید متشکر میشم. به نکته مبهمی از نظر یک مخاطب عمومی که دانشنامه دارن اشاره کردید، مگه دانشنامه دارالمعارف اطلاعات نمیده به مخاطب؟ بحث دیدگاه چجوری وارد این مقوله میشه؟ مگه ما اظهار نظر یا بیان احساس میکنیم درباره مطالب که حالا یک دیدگاه بیاد توی دارالمعارف؟ ما مگه اطلاعات کامل یا تا حد امکان کامل رو درباره اون مدخل نمیدیم توی دارالمعارف؟ چطور ماجرای دیدگاه مطرح میشه این وسط؟
خب
شما بفرمایید، شما هم توضیح بدید درباره.
عرض کنم خدمتتون که وقتی ما درباره دارالمعارف علوم طبیعی یا پزشکی و امثال اینها علوم خالص صحبت میکنیم، میتونیم بگیم که بله اینها مجموعه اطلاعات کل بشر هست و فرقی نمیکنه چه در ایران باشه، چه در اروپا یا آمریکا باشه، یا در شرق باشه، اینها به طور کلی یک مواردی است که همه تقریبا برش اتفاق دارن. اما وقتی درباره دارالمعارف در علوم انسانی یا علوم اجتماعی یا حتی هنر مثلا صحبت میکنیم، اینجا مسائل فرهنگی مطرح میشه. شما بر اساس کدوم عقاید پایه و کدوم فرهنگ پایه دارید نگاه میکنید به این پدیده انسانی یا اجتماعی یا تاریخی، که اینها خب مسائل بسیار زیادی درش وجود داره. من یه نمونه از اینها رو خدمتتون میگم که مثلا در همه دارالمعارف اسلام ما پیشداوری هایی رو بر اساس برتری غرب بر شرق میبینیم، بر اساس محوریت اروپا یعنی یوروسنتریسم میبینیم، یعنی تاریخ اروپا و فرهنگ و تمدن اروپا محور تمام مقایسه ها و تمام به اصطلاح تقسیم بندی دوره های تاریخی و امثال اینها قرار میگیره.
ها اونا از منظر یک غربی
بله
جهان رو روایت میکنند و ما نیاز داشتیم که از منظر یک ایرانی یا
بله
شرقی نگاه کنیم. ولی خب ارزش گذاری که نمیشه توی
بحث دانشنامه. ارزش گذاری توش به شکل خیلی عمیق وجود داره. البته سعی میکنن به اصطلاح ظاهر قضیه رو حفظ کنن به این شکل ما داریم اطلاعات میدیم.
بله بله.
اما واقعا وقتی شما اطلاعات میدید کدوم بخش رو بزرگ نمایی میکنید، کدوم بخش رو نادیده میگیرید در علوم انسانی و اجتماعی خیلی مهم هست، و بعد با چه دیدگاهی پایه در واقع میشه گفت ایدئولوژیک به موضوع نگاه کردن بسیار رایج در کتب مرجع این حوزه ها. و مثلا دید اومانیستی دارید، شما دارید دین رو با دید اومانیستی نگاه میکنید به عنوان نمونه، یا با بر اساس نظریه شخصشناسی که ادوارد سعید داره بسیاری از پدیده های شرق رو و دنیای اسلام رو با دید اروپایی بهش نگاه میکنید که میخواد برتری
اعتقادی حتی
بله با دید سکولار دارید به موضوع دین نگاه میکنید، جدای دین از سیاست و از اجتماع رو چجوری این رو در مقاله های خودتون جای میدید.
در واقع پس زمینه ذهنی اون محقق یا کسی بله که مطلب رو مینویسه به شکل غیر مستقیم خودش رو در متن نشون میده دیگه، و بله طبیعتاً به مخاطبی هم که میاد از اون منبع استفاده کنه
بله
منتقل میشه. درباره گایت معارف دانشنامه های ایرانی در قرن اخیر آقای دکتر اطلاعات خوبی دادن و به خصوص 40 سال اخیر که گفتید یک نهضتی است.
بله و خیلی موارد متعدده. حالا ما خواهش
می‌کنم گفتگویی بشه که آقای دکتر بهلولی هم
اگه اجازه بدید در تکمیل فرمایشات استاد گرامی در رابطه با اون بحث سوگیری دانشنامه های نکته عرض بکنم. یکی از مراحل بسیار مهم تألیف دایره معارف ها مرحله انتخاب مداخله، یعنی قبل از نگارش مقالات اینکه چه مداخلی در اون دایره معارف ارائه بشه، این مهمترین بخش دایره معارف نویسی هستش. این سوگیری و جهتگیری در همون نقطه میتونه خودش رو نشون بده. برای مثال